بازار. در عمل بازار از دو بخش باز و آر تشکیل شده. این بدین معنایه که هر چیزی که میدیم در ازای اون چیزی هم دریافت میکنیم. بازار یک مکان یا محل توأم با یک رابطه فیزیکی نیست، بلکه هر جا داد و ستدی انجام بشه بازار شکل گرفته و این بازار حتی در فاصله کوتاهی که دو نفر با همدیگه هم قدم میزنن شکل میگیره، که این موضوع امروزه مصداق عینی تری هم پیدا کرده. در بازار امروز نه انسان و نه پول ملموس وجود داره، بلکه تمام محتوای بازار نهفته در یک پروتکل جهانیه و تمام اجزای بازار و پروسه بازاریابی در دنیای مجازی و الکترونیکی شکل میگیره و اونجاست که به جرأت میشه گفت اینترنت تحولی در زندگی بشر و شکافی عمیق بین واقعیات و باورهای گذشته و اونچه پیش رو هست انجام نموده. در عین ناباوری، بشری که این تحول رو به راحتی میپذیره سابقا هر محصول و فرایندی رو به طور ملموس میدید و موجودیت اون رو برای خود به اثبات و سپس برای خرید اقدام میکرد. اما امروزه فقط با فشردن یک دکمه از دریچه دیگه به دنیا مینگره و بدون لمس محصول و فرایندی اون رو خریداری میکنه. اینترنت امروزه بزرگترین بازار جهانه که در اون هر نوع کالا، خدمات و نیازی رو میشه ضمن یافتن، خریداری و در کمترین زمان ممکن دریافت کرد. اینترنت بزرگترین معجزه قرن حاضره که هر چیزی، حتی بازاریابی رو تحت تأثیر خودش قرار میده. میتونیم بازارها رو از چند دیدگاه دسته‌بندی کنیم. از دیدگاه فیزیکی میشه به بازارهای داخلی، بازارهای خارجی و بازارهای مشترک و بین‌المللی اشاره داشت. از دیدگاه دوره‌ای میشه به بازارهای سنتی، بازارهای نوین و بازارهای الکترونیکی اشاره کرد. سوم، از دید بازاریابی میشه به بازارهای فرآورده‌گرا، بازارگرا، مشتریگرا و همچنین مشتریار اشاره کرد. چهارم، از لحاظ گردش و نوع محصول مورد عرضه و تقاضای بازار شامل بازارهای منابع، بازارهای دولتی، بازارهای تولید کننده، بازارهای مصرف کننده و بازارهای واسطه‌ای. پنجم، از دید رقابتی، رقابت کامل، رقابت ناقص، انحصار کامل، انحصار چند جانبه میشه به این موارد اشاره کرد. در بازارها با توجه به تقسیم بندی رقابتی چهار شکل زیر رو میشه ببینیم. در بازار رقابت کامل تمام اجزای بازار با رقابت 100% در کنار همدیگه فعالیت خواهند داشت. معمولا در این بازارها به دلیل رقابت‌های تنگاتنگ، سطوح کیفی مناسب و کمیت محصولات و خدمات در سطح مناسب تر قرار داره و دارای خصوصیاتیه که در ادامه برای شما میگم. تعداد خریدار و فروشنده بسیار زیاده و از این رو معامله هر یک از اونها نسبت به معاملات کل بازار خیلی ناچیزه. خریداران و فروشندگان قیمت پذیرند، یعنی به تنهایی نمیتونن در تعیین قیمت نقشی داشته باشند. ورود و خروج به این بازار آزاده و هر عرضه کننده یا تقاضا کننده به راحتی میتونه وارد این بازار بشه و یا از اون خارج بشه. اطلاع در این بازار به طور وسیع در اختیار همگان قرار داره و افراد از وضع بازار و قیمت‌ها اطلاعات کافی و لازم رو دارن. کالاهای عرضه شده در بازار یکسان، متداول‌شکل و همگن بوده و هیچ برتری نسبت به هم ندارن. در نهایت با توجه به شرایط فوق، هیچ مؤسسه‌ای در بلند مدت سودی بیش از سود معمول و متعارف در بازار رو به دست نمیاره. در بازارهای رقابت ناقص، به دلیل افت و خیز رقابت معمولاً کالا یا خدماتی جدید ظاهر میشه و برای کسب سهم بازار رقابت‌هایی شکل میگیره. اما به دلیل ماندگار نبودن محصول و ادامه دار نبودن اون و ایجاد شکل رقابت ناقص، معمولاً نمیشه شرایط بازار رو به شکل قطعی تشخیص داد. بنابراین کمیت ها معمولا در حد متوسط و به بالا هستند. این بازار صورت غالب بازارهای امروزیه که نه به صورت رقابت کامل هستند و نه به صورت انحصار کامل. یعنی وضع بینابین دارن که اصطلاحا رقابت انحصاری هم نامیده میشه. در بازار انحصار کامل معمولا مشتری حق انتخاب نداره، قیمت تحت نظر عرضه کننده اعمال میشه و تا زمان وجود انحصار کامل این حالت ادامه خواهد داشت. معمولا در این بازارها مشتری برنده نیست، بلکه بازیچه‌ایه برای مدیران بازار. بازاری رو اصطلاحاً انحصار کامل میگن که در اون یک تولید کننده یا فروشنده در بازار وجود داره و به جهت موقعیت ممتاز و انحصاری خود حتی در دراز مدت هم میتونه سودی بیش از اندازه معمول کسب کنه. در بازار انحصار چند جانبه چند عرضه کننده و یا تولید کننده یا ایجاد اتحاد بین اونها سعی در کنترل بازار به نفع خودشون دارن و با تعیین قیمت یکسان، تنوع و کیفیت مشابه در محصولات بازار به صورت چند جانبه شرایط رو در انحصار خودشون میگیرن. به عبارتی انحصار چند جانبه به وضعیتی اطلاق میشه که دو یا چند فروشنده تقاضای انبوه بازار رو برآورده میکنن. روش‌های بازاریابی در بازارهای انحصار چند جانبه: الف، بنای ناسازگاری گذاشته و برای کسب بیشترین سود روش مبارزه را انتخاب میکنن که به مرور به رقابت کامل تبدیل میشه. ب، دارای روحیه سازش بوده و با تبانی و همکاری با همدیگه بیشترین سود ممکن رو بین خود تقسیم میکنن و این امر بر استحکام انحصار میافزاید. بخش دوم، مشتری. مشتری همیشه و همه جا حضور داره. در یک نگاه کلی میشه مشتریان رو به دو دسته، مشتریان بالقوه و مشتریان بالفعل تقسیم کرد. مشتریان بالقوه در صدد هستن محصول یا خدمتی رو خریداری کنن، اما ممکنه بودجه خرید و ضرورت اون رو نداشته باشن. بدین سبب این دسته از مشتریان قابلیت تبدیل شدن به خریدار و یا مشتری بالفعل رو در آینده دارن، اما مشتریان بالفعل بارها تحت تاثیر تبلیغات و مراجعه بازارشون قرار گرفتند و از طریق شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات دهان به دهان، توصیه سایرین و مواردی از این دست تصمیم به خرید از برندی خاص گرفتند. بخش دوم، خریدار. خریدار فردیه که انتخاب خود رو قبلاً انجام داده و با در دست داشتن بودجه کافی مراجعه و برای خرید آمادگی داره. به واقع خریدار همون مشتری بالفعله که بیش از 80% متقاعد به خرید از یک برند خاص شده، اما ممکنه در مسیر مراجعه به فروشنده و با تعلل بازاریابان به برند دیگه‌ای واکنش نشون بده. بنابراین باید به توسعه وفادارسازی مشتریان و خریداران بپردازید. بخش دوم، شرایط خرید. شرایط اولیه برای انجام خرید: داشتن پول کافی، احساس نیاز، تصمیم به خرید، وجود محصول، محرک‌های کافی و مواردی از این دسته. وظیفه بازاریابان آماده کردن 50% این الزاماته که مهمترین اونها کمک به تصمیم گیری و ایجاد نیازه. بخش دوم، اعمالی که بر رفتار خریدار و فروشنده تأثیر میگذاره. برای آشنایی با برخی از اعمال خوب در بازاریابی و حذف برخی از رفتارهای ناپسند و مخرب، ابتدا اعمال خوب در بازاریابی رو مرور کنید، سپس برای شما در همون زمان از روابط ناپسند میگم و اونها رو مقایسه کنید. در انتها قدرت چنین تغییراتی رو در سطح روابط خودتون با مشتری لمس خواهید کرد. عمل خوب، ابتکار در تماس‌های مثبت تلفنی. عمل ناپسند، فقط تماس‌های تلفنی پاسخ داده میشه. عمل خوب، خرید و تهیه محصول توصیه میشه، اما عمل ناپسند، خرید و تهیه محصول توجیه میشه. عمل خوب یعنی اینکه صفا و صمیمیت در محاوره وجود داره و در عمل ناپسند در محاوره فقط سازش وجود داره. در عمل خوب از تلفن و ملاقات حضوری استفاده میشه. در عمل ناپسند صرفاً از مکاتبه استفاده میشه. در عمل خوب تفاهم نشون داده میشه، اما در اعمال ناپسند انتظار سوء تفاهم میره. در عمل خوب پیشنهاد ارائه خدمت مطرح میشه، اما در عمل ناپسند انتظار درخواست برای خدمات وجود داره. در عمل خوب در محاوره از واژه ما استفاده میشه، اما در اعمال ناپسند از واژه‌های حقوقی استفاده میشه. در عمل خوب از مشکلات استقبال میشه، اما در اعمال ناپسند نسبت به مشکلات عکس العمل نشون داده میشه. در عمل خوب از زبان اختصار و فنی استفاده میشه، اما در اعمال ناپسند زیاد پرچانگی میشه. در عمل خوب نارسایی و نواقص شخصی نمایان میشه، اما در اعمال ناپسند نواقص شخصیتی پنهان میشه. در یک عمل خوب درباره افق روشن فردا صحبت میشه، اما در یک عمل ناپسند درباره خاطرات خوش گذشته صحبت میشه. در یک عمل خوب واکنش ها مرتب و عادیه، اما در یک عمل ناپسند شتاب در پاسخگویی دیده میشه. در عمل خوب مسئولیت پذیری وجود داره، اما در عمل ناپسند فرار از مسئولیت وجود داره. در عمل خوب برای آینده برنامه ریزی میشه، اما در اعمال بد و ناپسند بیشتر بحثای قدیمی زنده میشه. و در نهایت این که در اعمال خوب با آرامش و متانت صحبت میشه، اما در یک عمل ناپسند شتاب زدگی در گفتار مشهوده. بخش دوم، محرک های اثرگذار بر رفتار خرید. محرک هایی که بر تصمیم به خرید تاثیرگذار هستند به دو دسته اصلی و اساسی تقسیم میشن که عبارتند از: یک، محرک های اصلی، محرک های بازاریابی فورپی شامل کالا، قیمت، مکان و پیشبرد فروش، و محرک های حاشیه‌ای مثل محرک های اقتصادی، مسائل کلان اقتصادی جامعه، نه قیمت ما، مسائل تکنولوژیکی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی. بخش دوم، عوامل مؤثر بر رفتار خرید. سلسله عوامل مؤثر بر رفتار خرید مشتمل بر 4 بخشه که هر یک به تنهایی سهم زیادی در قبال یک برنامه بازاریابی دارن. این 4 بخش عبارتن از: 1. عوامل فرهنگی، فرهنگ‌ها، خرد فرهنگ‌ها و طبقات اجتماعی. 2. عوامل اجتماعی، اقوام و بستگان، دوستان، گروه‌های مرجع. 3. عوامل شخصی، سن و مرحله عمر، شغل، سبک زندگی، شخصیت، تصور زندگی. و 4. عوامل روانشناختی، انگیزش، درک، یادگیری، عقاید و باورها. بخش دوم، دوره عمر و رفتار خرید. سن و سالی که انسان در اون به سر میبره بیشک متمایل به محصولات و خدماتی خاصه که در سنین متفاوت به شکلی متمایز طلب میشه. بنابراین توجه به این موضوع که مخاطبین شما در چه مرحله از عمر و حتی متعلق به چه طبقه اجتماعی هستند متضمن کامیابی شما در بازاریابیه. در ادامه بحثمون دوره عمر و رفتارهای بارز اون در خرید رو عنوان میکنم و مثالها کلی و صرفاً جهت آشنایی بیشتر شماست. 1. دوران تجرد، یعنی جوان و در منزل پدریه. فشار مالی کمی دارن، اهل تفریح و علاقمند به مسافرت هستند، خریدار لوازمی از قبیل اتومبیل، موتورسیکلت، لوازم لوکس و خاص و تجهیزات بازی هستند، مدگرا هستند و برای پول ارزش کمتری قائلن. تبلیغات تلویحی و خاموش رو هم میپذیرند. 2. زوجهای تازه ازدواج کرده، جوان و فاقد فرزند. وضعیت مالی و فعلی اونها از آینده بهتره. بیشترین نرخ خرید رو دارن، بیشتر کالاهای با دوام می‌خرن، متقاضی خرید یخچال، اجاق گاز، مبلمان و لوازم اساسی هستند. به مسافرت علاقمندن، نسبت به تبلیغات چندان توجهی ندارن. 3. خانواده کامل الف، دارای یک فرزند زیر 6 سال. خریدار منازل مسکونی هستند، دارایی جاری کمی دارند، از وضعیت مالی، کاری و زندگی رضایت کمتری دارند، متمایل به کالاهای جدید و تبلیغ شده هستند، به دنبال خرید لوازم و محصولاتی از جمله خوراک کودکان، خوشکن، دارو، ویتامین، اسباب بازی و تلویزیون هستند. 4. خانواده کامل ب، دارای فرزند 6 سال به بالا. وضعیت مالی بهتری دارن، کمتر تحت تأثیر تبلیغات قرار میگیرن، حجم خرید زیادی دارن، خریدار مواد غذایی متنوع و متعدد، مواد پاک کننده و دوچرخه هستن، خریدار کلاس‌های آموزشی زبان و سازهای مختلف هستن و به مسافرت‌های هوایی در داخل علاقه دارن. 5. خانواده کامل جیم، زوج‌های مسن با فرزند مستقل در منزل. دارای وضعیت مطلوبی هستند، به تفریح و سفر علاقه دارند، علاقمند کالاهای جدید نیستند و در قبال تبلیغات مقاومت می‌کنند. علاقمند سفر با اتومبیل، مطالعه و لوازم جدیدتر زندگی هستند. 6. خانواده تهی الف، زوج‌های مسن بدون فرزندی که با اونها زندگی کنه، سرپرست خانواده به کار اشتغال داره. دارای پسنداز در سطح قابل قبولی هستند، پیشکش و اعانه زیادی میدن، متقاضی تعمیرات مسکن و علاقمند به کالاهای لوکس و تجملی هستند، به سفرهای زیارتی و گروهی علاقه دارند و اکثرا صاحب خانه هستند. گروه 7، خانواده تهی ب، زوجهای مسن بدون فرزند در خانه، سرپرست خانواده هم بازنشسته شده. افت شدید درآمد دارند، اغلب در خانه هستند، متقاضی خرید لوازم پزشکی، داروهای خواب‌آور و ملزومات سرگرم کننده هستند و به پرورش گیاهان و حیوانات علاقمندند. گروه هشتم، بازمانده تنها، مشغول به کار. صاحب درآمد و در حال فروش منزل هستند، کمتر به چیزی ابراز علاقه می کنند. و گروه نهم، بازمانده تنها، بازنشسته شدند. افرادی هستند که بازنشسته شدند. نیازمند کالاهای پزشکی هستند، افت شدید درآمد دارند، نیازمند محبت و مراقبت هستند، بی‌حوصله و بی‌انگیزه هستند، در فکر خرید چیزی نیستند، بیشتر به پارک رفته و به دنبال خریدهایی هستند که نیاز به صف و نوبت داره. فصل سوم، وظایف یک بازاریاب. وظایف بازاریاب رو میتونیم به این شکل شماره بندی کنیم. 1. تعیین مشتریان بالقوه و شناسایی نیازها و خواسته های اونها. یعنی که بازاریابان باید ضمن تفکیک مشتری بالقوه و بالفعل با شناخت نیاز هر یک در حد مطلوب تبادل اطلاعات کنند. به نحوی که اولویت با مشتریان بالفعل. 2. تعیین بازارهای هدف. تیم بازاریابی باید بازارهای هدف رو مشخص و بر اساس اولویت نسبت به نفوذ در اونها طبق سلسله مراتب بازاریابی اقدام کنه که این مراحل در بخش‌های دیگه هم ذکر شده و از عنوان نمودن مجدد اونها در این بخش خودداری می‌کنم. به استیپی توجه داشته باشید. سوم، طراحی محصول. مدیر بازاریابی و تیم اون باید بتونن در طراحی محصول به بخش‌های تحقیق و توسعه کمک کنن، چرا که اونها با مشتری و بازار در ارتباط بودن، نیاز بازار و مشتری رو به خوبی لمس کردن و اگر در راستای طراحی و تولید محصول هم پای سایر بخش‌ها ایده و خط مش بدن، خروجی سیستم محصول بی‌نقص و ایده‌آل خواهد بود. 4. مشارکت و پیشنهاد در قیمت‌گذاری مناسب. مبحث قیمت‌گذاری هم بحث مفصلیه که در پیشبرد اهداف بازاریابی بسیار مؤثر خواهد بود. از این رو در این بخش صرفاً به این نکته اکتفا می‌کنیم که قیمت‌گذاری باید بر اساس کشش بازار باشه و بر اساس شکل بازار، اهم از انحصار کامل و انحصار چند جانبه، رقابت ناقص و رقابت کامل تعیین بشه. پروازهه که به همون میزانی که قیمت بالا در ناکامی سازمان ها مؤثره، قیمت پایین هم فاجعه غیر قابل جبرانه. تیم بازاریابی ضمن شناخت بازار در این مقوله به بخش بازرگانی، کمینه قیمت گذاری و فروش و سیاست گذاری اونها کمک میکنه. 5. توزیع کالا و خدمات در زمان و مکان مناسب. 6. ایجاد ارتباط مستمر با مشتریان و ارائه اطلاعات لازم. و 7. بازخورد از مشتریان و ارائه خدمات پس از فروش، یعنی که هر سیستمی دارای ورودی، فرایند و خروجیه که با تاثیرگذاری نتیجه خروجی در ورودی ها و خروجی های بعدی نسبت به اصلاح اقدام میشه. بنابراین بازاریابان باید با ارائه نتایج به کارگیری محصول، هم از کالا و خدمات، در راستای اصلاح سیستم و محصول گام بردارن. شماره 8، نیل به اهداف سازمانیه، افزایش سهم بازار، سود و مواردی از این دست. سودآفرینی برای هر مجموعی میباید سرلوحه اهداف تیم بازاریابی قرار بگیره، چرا که تمام تلاش تیم‌های اداری، روابط عمومی، تحقیق و توسعه، تولید، طراحی و مدیریت و همه اونها وابسته به انجام صحیح وظایفیه که بر عهده تیم بازاریابیه. و نهم، این که ایجاد تفکر مشتری مدار در کارکنان درون سازمان. مدیران بازاریابی و پرسنل بخش بازاریابی، فروش و بازارسازی با توجه به اینکه نقطه بقای سیستم رو متمرکز بر مشتری مداری و مشتری محوری میدونن، میبایست تمام دلایل اثبات این مهم رو در اختیار سایر بخش‌هایی که با مشتری ارتباط ندارند بگذارن تا اونها هم با تفکر مشتری مدار بتونن در سیستم ادای وظیفه کنن. و این در حالیه که اگر سیستمی با تفکر مشتری مدار منسجم بشه، در عرصه بازار موفق و موندگار خواهد شد و این اولین گام این جاودانگی در دست بازاریابانه هر سیستمیه. فصل سوم، سازمان‌های بوفالویی و قاضی و تأثیر اون در بازاریابی. موفقیت و کامیابی دشمن و گمراه کننده انسان، مدیران و سازمان هاست. چیزی که تا به امروز ما رو کامیاب کرده و به اینجا رسونده الزاماً همون چیزی نیست که کامیابی آینده رو تأمین کنه. این حقیقت باعث شکست، سقوط و محو بسیاری از شرکت‌های بزرگ جهان بوده که امروز تنها نام و خاطره از اونها در گوشه‌ای از قبرستان شرکت‌های مرده باقی مونده. متأسفانه در رفتارها و امور خود همواره دیگران رو مقصر می‌دونیم و هرگز در آینه حقیقت خود نمی‌نگریم. حقیقت تلخ دیگه‌ای که برای ما هست اینه که باید تغییر کنیم، باید عوض بشیم، در حالی که همه دنبال تغییر دیگران هستند و تغییر رو در اونها جستجو میکنن. اما پس از درک این موارد حائز اهمیت باید به درون سازمان خودمون مراجعه و با درک و دیدگاه جدید به بررسی اون بپردازیم و در این بررسی سازمان خودمون رو در یکی از دو دسته‌بندی زیر قرار بدیم و در صدد پویایی و رشد اون بر بیاییم، زیرا از ویژگی‌های بوفالوها و غازها نتایج مدیریتی جالبی به دست میاد که سازمان‌ها و مدیران بازاریابی رو به تغییرات بنیادی واداشته و در کیفیت انجام بازاریابی شما هم تأثیرات مهمی بر جا می‌ذاره. اول بذارید با سازمان‌های بوفالویی آشنا بشیم. ویژگی بوفالوها، اونها به یک رهبر وفادار و پایبندن و تا زمان بقای اون رهبر و پیشرو همه از وی تبعیت بیچون و چرا می‌کنن. اونها درست همون کاری رو میکنن که به اونها دستور داده شده. اونها هرگز سوال نمیکنن و فقط پیروی میکنن. بوفالوها منتظر دستور میشن و تا دستور نرسه هیچ کاری نمیکنن. هیچ کس جای دیگری رو پر نمیکنه و جلو نمیفته و مسئولیت نمیپذیره. اگر به مرگ دست جمعی بوفالوها نگاه کنید، در میابید که اگر بوفالوی پیش رو به سمت پرتگاه بره، تمامی بوفالوها از اون تبعیت کرده و بدون توجه به آسیب‌های پرتگاه، حتی از لبه پرتگاه سقوط می‌کنند. حرکت غیر منظم و پرهیاهوی بوفالوها نه تنها دید مناسب اونها رو از بین می‌بره، بلکه با برپا شدن گرد و غبار هر بوفالو با حداقل دید به دنبال بوفالوی پیش رو حرکت می‌کنه. بوفالوها چشم‌انداز و دورنما ندارن. اگر بوفالوی زمین بخوره، بقیه بوفالوها اون رو لگدمال میکنن. بوفالوها منطقی برای کارشون ندارد. اگر مهاجمی به گروه حمله کنه، هر بوفالو به یه سمت حرکت میکنه و سایر گروه غافل میشه. بوفالوها برای به دست آوردن کرسی قدرت و رهبری تن به درگیری های خونین میدن. اما سازمان های غازی، ویژگی غازها رو برای شما میگم. هر غاز به هنگام پرواز دست جمعی احساس مسئولیت میکنه. هر غاز فقط پیروی مس نمی کنه، وضع خودش رو سنجیده و سپس تصمیم می گیره. هر غاز مسیر پرواز گروه رو می دونه. رهبری و جلودار بودن نوبتیه و بر اساس صلاحیت ها شکل می گیره. هر غاز زمان جلوتر بودن، در نوک پرواز بودن و هدایت گروه رو خودش انتخاب می کنه. همه غازها تمایل به پذیرش مسئولیت و جلودار بودن و رهبری دارن. غازها در طول پرواز مراقب همدیگه هستند و با سر و صدا در هنگام پرواز سینرژی ایجاد میکنند. اگر غازی در گروه بیمار بشه، برای جلوگیری از سرعت حرکت از گروه جدا و دو غاز مسئول مراقبت از اون تا زمان حیاتش هستند. حرکت آیرودینامیک غازها سبب افزایش سرعت از طریق شکست باد میشه. اگر به شکل آرایش غازها هنگام پرواز دقت کنید، متوجه میشید که همه غازها از دید مناسبی برخوردار هستند. غازها در حرکت‌های گروهی 70% راندمان بیشتری نسبت به حرکت‌های انفرادی دارند. غازهای کوچکتر و ضعیف‌تر در بین آرایش غازهای بالغ و سالم قرار می‌گیرند تا در خلأ به وجود آمده از پرواز غازها به سادگی معلق و همپای گروه حرکت کنند. در این حال این آرایش امنیت اونها را در قبال هر نوع مهاجم هم تضمین می‌کند. حالا که از مطالعه نظام همکاری، زندگی و پرواز گروهی و مشارکتی غازها آگاه شدیم و راز کامیابی این نظام رو کشف کردیم، شایسته نیست به داخل سازمان خودمون برگردیم و به همه همکارانمون دستور پرواز بدیم و از اونها بخوایم که از امروز غازهایی باشن که هم خود از پرواز لذت ببرند و هم ما سازمان کمال یافته تر و آسوده تری رو اداره کنیم؟ چرا که ما به اونها اختیار و آزادی پرواز دادیم و گفتیم بوفالوهای من پرواز کنید. غافل از اینکه بوفالوها نمیتونن پرواز کنن و سازمان ما یک سازمان بوفالویه. ما اینطور خواستیم که همکارانی مطیع، فرمانبردار و بیچون و چرا داشته باشیم که به دست و دهان ما نگاه کنن. پس اگر غیر از این میخوایم، خود ما باید اولین فرد برای تغییر باشیم و اینجاست که این حقیقت تلخ یک بار دیگه در گوش ما صدا خواهد کرد. من باید تغییر کنم. من باید بوفالوها رو تبدیل به غاز کنم. تا طبیعت اونها رو تغییر بدم، با آموزش و پرورش، رشد، ایجاد انگیزش، روحیه، اختیار، مسئولیت، اعتماد. این رو بدونیم که پرواز بوفالوها حقیقت ترقیه که همه روزه در اغلب سازمان ها با اون برخورد میکنیم. فصل سوم، 5 درس از الگوی پرواز قازها برای بازاریابان. درس اول، افرادی که به صورت گروهی و در یک جهت حرکت میکنن سریعتر و آسونتر به هدف میرسن، چون با استفاده از قدرت تک تک افراد گروه حرکت میکنن. هر وقت قاضی از گروه خارج میشه فوراً کشش و مقاومت انفرادی رو احساس میکنه و سریعاً به میان گروه باز میگرده تا از خاصیت صعودی گروه بهره‌مند بشه. درس دوم، اگر حواسمون به اندازه یک قاز کار کنه در میان افراد هم مسیرمون باقی میمونیم و از کمکشون بهره میگیریم و همچنین به دیگران هم کمک میکنیم. هنگامی که قاز رهبر احساس خستگی میکنه به سطوح عقبی گروه بازگشته و بلافاصله قاز دیگه‌ای بدون هر نوع تنشی جاش رو میگیره. رهبری و هدایت یک تجربه عمومیه. درس سوم، کارهای سخت به نوبت انجام میشه و تقسیم نوبت رهبری با دیگران بسیار ارزشمنده. قازهای پشت سری با تولید صدا قازهای جلویی رو تشویق میکنن که با سرعت بیشتری به پیش برن، که این همون سینرژی سازمانیه. درس چهارم، باید مطمئن بشیم حرفهامون برای افراد پیش رومون مایه تشویق و نه چیز دیگه ای. وقتی یک قاز مریض یا زخمی میشه، دو قاز دیگه از گروه خارج میشن و اون رو دنبال و محافظت میکنن. البته تنها تا زمانی که دوباره قادر به پرواز باشه یا اینکه بمیره. سپس یا خود تشکیل گروه میدن یا به دیگران ملحق میشن. یا یه جور دیگه بگم، این همون احساس مسئولیت در کار تیمیه. و درس پنجم، اگر حواسمون به اندازه قازها کار کنه، ما هم در شرایط سخت با هم دیگه میمونیم. درست مانند شرایطی که قوی هستیم، طبیعت مملو از الهامات آموزنده و سرنوشت سازه. بر عهده ماست که از اونها درس بگیریم و در تنگناهای زندگی با انتخاب اونها مسیرمون رو هموار سازیم. بخش سوم، دلواپسی‌های بازاریاب. دلواپسی‌ها در بازاریابی از نگاه بازاریاب و مشتری میشه به 4 دسته اصلی و اساسی تقسیم میشه. اول، 40% دلواپسی‌های افراد در مورد مسائلی که هرگز اتفاق نمی‌افته. دوم، 40% دلواپسی‌ها در مورد چیزهایی که نمیشه اونها رو تغییر داد. سوم، 12% دلواپسی‌ها در ارتباط با سلامتی و صحت انجام کاره. و چهارم، 8% دلواپسی‌ها به طور اصولی صحیح و واقعی هستش. بنابراین میان دلواپسی‌ها باید فرق گذاشت و از اونجایی که در تماس تلفنی نسبت به تماس حضوری تنها از کانال‌های مشخصی برای ارتباط استفاده می‌کنید، در اون صورت در موقعیت‌هایی که سر حال نیستید سریعاً صدای شما حالت درونیش رو منعکس کرده و دلواپسی شما رو نشون میده. بنابراین زمانی که ایرادی از شما گرفته میشه دلواپس نشید و اون رو یک حسن نظر تلقی کنید، زیرا در همین ایرادهاست که مسائل و نیازهای مشتری آشکار میشه. فصل سوم، اصول موفقیت در معرفی و فروش محصول. 14 عنوان رو برای شما در نظر گرفتم. بریم شروع کنیم. 1. در هر موقعیت بی‌محابا عمل کنید. مطمئن باشید نیروهای ناشناخته به کمک خواهند اومد. 2. در فروش برگ برنده رو توسعه بدید. یک اختلاف کوچک در توانایی شما در مقایسه با دیگران منجر به تفاوت‌های فاحش در نتایج میشه. سوم، برای موفقیت در فروش و بازاریابی تمام طرحاتون رو بنویسید، طوری که تمام جنبه‌های فعالیت‌هاتون رو پوشش بده. 4. اول از همه خودتون بپذیرید که یک مشاور هستید نه یک فروشنده. 5. به مشتری نزدیک بشید، اما نه با هدف فروش محصول یا خدمت، بلکه با این هدف که می‌خواید به وی در حل یک مسئله یا دستیابی به یک هدف کمک کنید. 6. از جزئیات کامل اون چه که می‌فروشید و اون چه رقباتون می‌فروشند آگاهی کامل داشته باشید. 7. این توانایی رو در خودتون تقویت کنید که از تلفن و اینترنت به صورت حرفه‌ای و ماهرانه به عنوان ابزار اصلی تجارت استفاده کنید. 8. قاعده طلایی فروش رو تمرین کنید. به دیگران همان گونه بفروش که دوست داری به تو هم بفروشند. نهم، از رضایتنامه مشتریان راضی در هر فرصت مناسب بهره برداری کنید. دهم، در گفتگو با مشتری هرگز ایراد نگیرید و وی رو محکوم نکنید. یازدهم، صداقت رو به عنوان عامل مهم فروش در نظر داشته باشید. هیچ چیزی مهمتر از صداقت در